ولی باز گندم ترقی خواهد نمود، زیرا امسال زمستان قحطی سراسر مصر را خواهد گرفت، چون زارعین مصری از کشت گندم به عنوان اینکه آمون مزارع و غلات را ملعون نموده خودداری کردند. در صورتی که من می‌دانم ملعون شدن گندم حقیقت ندارد و لکه‌هایی که روی گندم دیده می‌شود ناشی از خون یا ماده دیگری است که کاهنان آمون و مریدان آنها روی گندم زارعین می‌پاشند تا اینکه کشاورزان را بترسانند. ولی اگر من و تو این موضوع را به زارعین بگوییم نخواهند پذیرفت و آنها یقین دارند که آمون خدای سابق مزارع آنها را ملعون کرده است. کاپتا به من گفت: سینوه ارباب من، ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که اغنیا با انواع وسایل ثروتمندتر می‌شوند و حتی از سبوی کهنه هم می‌توان برای تحصیل زر و سیم استفاده کرد، و باید به تو بگویم که در زمستان اخیر من 100 بار سبوی کهنه فروختم. گفتم: کاپتا، تو این همه سبوی کهنه را از کجا آورده بودی که فروختی؟ کاپتا گفت: به محض اینکه من فهمیدم که عده‌ای مشغول خریداری سبوی کهنه هستند، غلامان خود را مأمور کردم که بروند و در ولایات سبوهای کهنه را خریداری کنند و بیاورند، و آنها نیز به وسیله زورق سبوهای کهنه را به اینجا می فرستادند و من از اینجا آنها را به مصر سفلا حمل می کردم و در آنجا می فروختم. گفتم: در مصر سفلا سبوهای کهنه به چه درد می خورد؟ کاپتا گفت: در اینجا شهرت داده اند که در مصر سفلا برای نگهداری ماهی در آب شور طریقه جدید کشف شده که لازمش استفاده از سبوی کهنه است، ولی من می دانم که این یک شایعه بیشتر نیست، چون سبوهای کهنه در مصر مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه آن را به وسیله کشتی به سوریه حمل می نمایند و کسی نمی داند که در سوریه سبوی کهنه به چه درد می خورد. موضوع سبوهای کهنه مصری که به سوریه حمل می گردد خیلی باعث تعجب من شد، چون هرچه فکر کردم نتوانستم بفهمم که سوریانی ها از سبوهای کهنه مصری چه استفاده ای می کنند. ولی چون مسئله گندم مهمتر بود، من موضوع سبو را فراموش کردم و به کاپتا گفتم: هر قدر می توانی گندم خریداری کن، ولی گندمی را ابتیاع نما که با چشم خود ببینی، نه گندمی که هنوز از زمین نرویده یا رویده ولی به ثمر نرسیده است. اگر برای خرید گندم محتاج زر و سیم شدی، هرچه من دارم بفروش و طلا و نقره جهت خرید گندم به دست بیاور، زیرا چون من خود مزارع کشت نشده مصر را دیدم، یقین دارم که در زمستان آینده قحطی در این کشور به وجود خواهد آمد، و چون شنیدم مقداری زیاد گندم به سوریه حمل شده، اگر می توانی قسمتی از آن گندم ها را از بازرگانان سوریه خریداری نما و به مصر برگردان. کاپتا گفت: ارباب من، تو درست می گویی، و اگر ما امروز گندم خریداری کنیم، تو در آینده غنی ترین مرد مصر خواهی شد و ثروت تو بیش از فرعون خواهد گردید. ولی بازرگانان سوریه که گندم ما را به عنوان این که صلح برقرار شده خریداری کرده از تصرف ما به در آوردند، از ما زرنگ تر هستند و آنها صبر می کنند تا وقتی که قحطی در مصر حکم فرما شود، و آن وقت همان گندم را به مصر بر می گردانند و 10 برابر آنچه خریدند به ما می فروشند، و این عامی احمق که کاهن بزرگ آتون است نمی توانست بفهمد که حمل آن همه گندم به سوریه این کشور را خالی از غله می کند. چند لحظه دیگر به مناسبت اینکه مریت وارد اتاق شد، من مسئله گندم و قحطی آینده مصر را فراموش کردم. بعد از آمدن مریت، غلام سابق من از اتاق رفت، زیرا موقع خوابیدن فرا رسیده بود. وقتی مریت اتاق را ترک می کرد تا من استراحت کنم، آن وقت من احساس کردم که با وجود این زن تنها نیستم و نباید مرا سینوهه گوشه‌گیر بخواند. روز بعد تهوت کوچک را دیدم و وی به طرف من دوید و دست کوچک خود را حلقه گردن من کرد و به طوری که مریت در کشتی به وی آموخته بود مرا پدر خواند و من از حافظه قوی طفل که هنوز مرا فراموش نکرده حیرت نمودم. مریت به من گفت که مادر این طفل زندگی را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه کردم تکفل طفل بر عهده من است و من از بچه نگاهداری خواهم کرد. به زودی تهوت در دکه دم تمساح محبوب تمام مشتری ها شد و هر یک از مشتریان دائمی میکده برای اینکه مریت را خوشحال کنند لازم می دانستند که هدیه و بازیچه جهت طفل خریداری نمایند. آنگاه تهوت به خانه من آمد و موتی خدمتکار من که پیوسته می گفت من باید دارای طفل باشم از مشاهده وی خوشوقت گردید. وقتی من تهوت را می دیدم که زیر درخت ها بازی می کند یا با بچه ها در کوچه دوندگی می نماید به یاد دوره کودکی خود در طبس می افتادم و به خاطر می آوردم که من هم مثل تهوت در طفولیت همانطور بازیگوش بودم. تهوت طوری از سکونت در خانه من خوشوقت بود که شبها نیز آنجا ماند و من هنگام شب طفل را کنار خود می نشانیدم و با وجود خردسالی به او درس می دادم. به زودی متوجه شدم که تهوت طفلیست باهوش و نقوش و علائم را به زودی به خاطر می سپارد و تصمیم گرفتم که او را به یکی از بهترین مدارس طبس بفرستم تا با اطفال نوجبا در آن مدرسه تحصیل کند و مریت از این تصمیم خیلی خوشوقت شد. موتی هر روز برای تهوت با عسل شیرینی می پخت و غذاهای لذیذ به وی می خورانید و او را در آغوش خود می خوابانید و برایش قصه می گفت تا بخوابد. اگر وضع اجتماعی طبس مخشوش نبود من از آن زندگی آرام احساس سعادت می کردم، ولی وضع طبس بدتر می شد و روزی نبود که عده‌ای در خیابان‌ها برای آمون و آتون نزاع نکنند و یکدیگر را مجروح ننمایند. مأمورین فرعون کسانی را که به حمایت خدای سابق آمون در نزاع شرکت می‌کردند دستگیر می‌نمودند و آنها را به وسیله کشتی یا از راه خشکی به معادن می‌فرستادند و اگر زن بودند آنها را به مزارع آتون می‌فرستادند که در آنجا کشت و ورز کنند. ولی وقتی این مردها و زنها را از طبس تبعید می کردند آنها مثل قهرمانان شهید راه معادن و مزارع را پیش می گرفتند و مردم مقابل پای آنها گل می انداختند و رکوع می نمودند و تبعید شدگان دستها را تکان می دادند و می گفتند ما مراجعت خواهیم کرد و خون آتون را قسمتی بر زمین خواهیم ریخت و قسمتی را در پیمانه می ریزیم و مثل آب جو می نوشیم. طوری مردم از تبعید شدگان حمایت می کردند که با اینکه آنها به آتون ناسزا می گفتند مستحفظین جرأت نمی نمودند آنها را مضروب کنند، زیرا می دانستند که در دم به دست مردم به قتل خواهند رسید. جنگ بین صلیب و شاخ در طبس. علامت رسمی پیروان آتون خدای جدید صلیب حیات بود و این صلیب را به شکل گردن بند به گردن می آویختند یا اینکه روی لباس نقش می کردند. پیروان آمون خدای قدیم شاخ را علامت رسمی خود کردند و فرعون هم نمی توانست که نصب شاخ را بر سر ممنوع کند، زیرا از روزی که ملتی در مصر به وجود آمد، حمل شاخ یکی از تزیینات مجاز مردها بود و هیچ خدا و فرعون نمی توانست این زینت طبیعی را قدغن نماید. مردها یک شاخ و گاهی دو شاخ بر سر نصب می نمودند و شاخ یا شاخهای آنها در نزاع و پیکار سلاحی مخوف به شمار می آمد. من بدون نمی دانستم که چرا پیروان آمون شاخ را علامت رسمی خود کردند، ولی بعد مطلع شدم که شاخ یکی از اسماء اعظم آمون است. توضیح حاشیه: در قدیم خدایان مصر دو نوع اسم داشتند، یکی اسامی معمولی که عوام الناس می شناختند و بدان وسیله خدا را می خواندند و دیگری اسم خاص یا اسم اعظم که کاهنان با آن نام خدا را طرف خطاب قرار می دادند و بعضی از خدایان قدیم مصر تا 20 اسم اعظم داشتند. مترجم. ادامه متن: پیروان آمون با شاخ به درب دکان پیروان آتون حمله ور می شدند و در را می شکافتند و سبدهای پر از میوه و سبزی و ماهی را واژگون می کردند و فریاد می زدند ما شاخ داریم و شکم آتون را پاره می کنیم، ما پیرو آمون هستیم و آمون به ما شاخ داده تا اینکه سینه و شکم دشمنان او را بدریم. وقتی مزاحمت شاخداران به جایی رسید که پیروان آتون دیدند نمی توانند زندگی کنند، در صدد برآمدند که صلیب‌هایی از فلز بسازند که شاخه بلند آن مثل کارد باشد. بنابراین دشنه‌هایی به وجود آوردند که قبضه آن مثل دو شاخه صلیب و خود دشنه شاخه بلند آن بود و این دشنه‌ها را زیر لنگ یا لباس بر کمر می‌بستند و به محض اینکه شاخداران در صدد اذیت آنها برمی‌آمدند، دشنه‌ها را بیرون می‌آوردند و به شاخداران حمله ور می‌شدند. توضیح حاشیه: هنوز هم دسته‌های شمشیر و خنجر در بعضی از ممالک اروپا به شکل صلیب است و این رسم از مصر و کرت به جاهای دیگر سرایت کرد و صلیب مدتی قبل از مسیحیت علامت رسمی مذاهب یا ملل بود. مترجم. ادامه متن: اختلاف آمون و آتون و شاخ و صلیب طوری در تبعث وسعت گرفت که پسر از پدر و زن از شوهر به مناسبت این اختلاف جدا می شد. روزی که من وارد طبس شدم، تصور می کردم که طبس شهر آمون است و طرفداران آتون در آن وجود ندارند، ولی پس از ورود به شهر و چند روز اقامت به اشتباه خود پی بردم و متوجه شدم که خدای جدید در طبس دارای طرفداران زیاد به ویژه بین جوانان و کارگران و غلامان می باشد. خدای جدید از این جهت بین جوانان و کارگران و غلامان طرفدار پیدا کرد که چیزهایی می گفت که به مذاق این طبقات خوشایند بود. جوانان برای مخالفت با پیران عقیده جدید را می پذیرفتند. کارگران و غلامان برای مخالفت با اغنیا به خدای جدید می گرویدند و خدای جدید به ویژه بین باربران بندر طبس و کارگران نساجی و دباغ خانه و غلامان دارای طرفداران متعصب بود، زیرا این طبقات بیش از سایر طبقات کارگران زحمت می کشیدند و احساس محرومیت می کردند. آنها می شنیدند که خدای جدید می گوید که تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارفرما و کارگر باید از بین برود. تصور می کردند که پس از این آنها ثروت اغنیا را تصاحب خواهند کرد و آنان را وادار به کارگری و غلامی خواهند نمود. در بین پیروان متعصب خدای جدید، من هیچ طبقه را وفادارتر از سارقین شهر اموات ندیدم. همان قبرستان طبس. سارقین قبور می دانستند که فرعون به مناسبت نفرتی که از خدای سابق دارد، دیگر قبور اموات را مورد حمایت قرار نمی دهد. برای اینکه نام خدای سابق روی قبور و ظروف و البسه و زورقهای اموات نوشته شده است. آنها می گفتند که ما می رویم تا اینکه اسم آمون را در قبور محو نماییم، ولی منظور آنها یغمای اشیاء گرانبهای قبور بود و اشیاء سبک‌وزن را شبانه به میکده دم تمساح می آوردند و در اتاقهای خصوصی میخانه مزبور به سوداگران می فروختند، ولی اشیاء سنگین وزن را به مناسبت اینکه جلب توجه می کرد نمی آوردند، بلکه در انبارهای مخصوص جمع می نمودند و سوداگران را به آن انبارها می بردند و بیشتر به سمن بخس می فروختند. دسته دیگر از کسانی که از روی کار آمدن خدای جدید استفاده می کردند کسانی بودند که پیروان خدای سابق را به مامورین فرعون بروز می دادند تا اموال آنها را تصاحب کنند و آنها می دانستند که اگر روزی وضع عوض شود و خدای جدید سرنگون گردد و خدای سابق روی کار بیاید، بیچون و چرا آنها را به قتل خواهند رسانید. این بود که برای حفظ حکومت خدای جدید می کوشیدند و زعفا و فقرا را پیوسته به عنوان اینکه طرفدار خدای سابق هستند به مامورین فرعون معرفی می کردند. مامورین فرعون در طبس مثل مامورین شهر افق عمل می نمودند. آنها شاخداران نیرومند را که به طور علنی تظاهر به طرفداری از خدای سابق می کردند دستگیر نمی نمودند، چون می ترسیدند که کشته شوند یا مجروح گردند. اما یک کارگر یا کاسب فقیر را که بر حسب عادت بدون قصد مخصوص نام آمون را بر زبان می آورد دستگیر می کردند و به معدن می فرستادند. شبها طرفداران شاخ یا صلیب از میخانه های مخصوص خود خارج می شدند، زیرا پیروان شاخ و صلیب در میخانه های مربوط به خود آبجو می نوشیدند و این دو دسته در خیابان های طبس به حرکت در می آمدند و چراغ ها را سرنگون و مشعل ها را خاموش می کردند و عربده می کشیدند و اگر دو دسته مخالف به هم می رسیدند پیکار در می گرفت و چند کشته روی زمین می ماند. کسانی که در اماکن عمومی به کار اشتغال داشتند یا در جستجوی کار در خیابانها گردش می کردند همواره یک شاخ و یک صلیب همراه داشتند و اگر می دیدند که ارباب موقتی آنها شاخدار است شاخ را به وی نشان می دادند و هرگاه مشاهده می کردند که صلیب دارد خیش را پیرو صلیب معرفی می نمودند. در بین طرفداران خدای جدید و خدای سابق عده‌ای وجود داشتند که هم از آمون به تنگ آمده بودند و هم از آتون. آنها آرزو داشتند که در طبس آرامش و صلح برقرار شود و بتوانند به کار یا کسب خود بپردازند، ولی به آرزوی خود نمی رسیدند. این طبقه نمی توانستند بی طرفی خیش را حفظ نمایند، زیرا از دو طرف مورد حمله قرار می گرفتند و اجبار داشتند که با در نظر گرفتن وضع زندگی و مصالح و حامیان و دوستان خود یا طرفدار شاخ شوند یا هواخواه صلیب. کاپتان مدتی در قبال هر دو دسته مقاومت کرد و برای دکه خود علامتی انتخاب ننمود. وی دم تمساح را بهترین علامت میخانه خود می دانست تا بتواند هم از شاخداران باج بگیرد و هم از حاملین صلیب، ولی شاخداران که می دانستند میخانه او پاتوق عده کثیر از غارتگران قبور است کاپتان را آسوده نمی گذاشتند، منتها جرأت نمی کردند که روز یا شب به میخانه وی حمله ور شوند، چون می دانستند که کاپتان مستحفظین قوی دارد که از میخانه وی دفاع خواهند کرد. اما هنگام شب روی دیوار میخانه شکل شاخ را با تصاویر مستهجن می کشیدند و تا مدتی هر بامداد کاپتان مجبور بود که آن تصاویر را حذف نماید. پس از اینکه من در طبس مقیم شدم متوجه گردیدم که بیماران جز باربران بندر و غلامان به من مراجعه نمی نمایند، در صورتی که قبل از آن بیماران محله ما به من مراجعه می کردند. یک روز دو نفر از مردان ساکن محله ما در نقطه خلوت مرا دیدند و گفتند سینوهه، ما از تو رنجش نداریم و زنان و فرزندان ما هم بیمار هستند و محتاج علم تو می باشیم، ولی می ترسیم به تو مراجعه کنیم، زیرا مطب تو به مناسبت اینکه صلیب حیات را از گردن آویخته ای خطرناک است و ما اگر برای مداوای بیماران خود به تو مراجعه نماییم مورد خشم طرفداران شاه قرار خواهیم گرفت. ما از لعن آمون نمی ترسیم، زیرا از جنگ خدایان به تنگ آمده ایم و نمی دانیم که این خدایان از جان ما چه می خواهند و چرا ما را به حال خود نمی گذارند که هر طور میل داریم به زندگی ادامه بدهیم. ولی اگر شاخداران بدانند که ما برای معالجه به مطب تو مراجعه می کنیم، ما را به قتل می رسانند یا اطفال ما را هنگامی که ما در خانه نیستیم و به کار مشغول می باشیم مضروب می نمایند یا درب خانه های ما را می شکنند، زیرا همه می دانند که تو پزشک مخصوص فرعون و طرفدار آتون هستی و صلیب که از گردن آویخته ای معرف عقیده تو می باشد. لیکن باربران بندر و غلامان بدون ترس از شاخداران و حاملین صلیب به مطب من می آمدند و همین که من می خواستم بگویم که انسان ولو باربر یا غلام باشد می تواند آزاد زندگی کند، آنها می گفتند سینوهه، تو هنوز ضربات چوب و تازیانه را روی پشت خود احساس نکرده ای، وگرنه می فهمیدی که تا انسان یک کارگر و غلام می باشد محال است که آزاد زندگی کند و تا انسان باید برای دیگری به کار مشغول باشد و ثمر کار خود را به او تسلیم نماید و در عوض یک قطعه نان و یک پیمانه آبجو مزد بگیرد آزاد نیست. محاذا ما تو را دوست داریم، زیرا تو ساده و خوب هستی و بدون اینکه از ما هدایا دریافت کنی ما را معالجه می نمایی و روزی که در طبس جنگ در گرفت و طرفداران آمون و آتون یک دیگر را قتل عام کردند، چون این روز خواهد آمد تو به منطقه بندری بیا تا اینکه تو را پنهان کنیم و از خطر مرگ یا جرح مسون بمانی. با اینکه همه می دانستند من طرفدار آتون هستم، نه کسی به من حمله ور گردید و نه روی در و دیوار خانه من تصاویر مستحجن کشیدند، زیرا هنوز فرعون به قدری محترم بود که پزشک مخصوص وی تقریبا مثل خود او احترام داشت. از این موضوع گذشته تمام همسایگان مرا می شناختند و از من حمایت می کردند و مامورین نظامی فرعون در طبس نیز حامی من بودند و شاخداران جرأت نمی کردند به کسی که این همه حامی دارد حمله ور شوند. یک روز تهوت گریه کنن از کوچه به خانه آمد و موتی دید که از بینی طفل خون می ریزد و یک دندان او را شکستند. وقتی موتی طفل را می شست که خونهای صورت و سینهش را بزداید می گریست و از او پرسید چرا مجروح شده؟ تهوت گفت فرزندان مرد نساج که همبازی من بودند مرا کتک زدند و دندانم را شکستند و گفتند چون طرفدار آتون هستی باید کتک بخوری. موتی چوبی به دست گرفت و به راه افتاد و گفت فرزندان نساج چه طرفدار آمون باشند و چه طرفدار آتون باید چوب بخورند. به زودی فریاد پنج پسر نساج از کوچه شنیده شد و وقتی مادر و پدر اطفال به حمایت فرزندان خود آمدند، موتی آنها را هم چوب زد و هنگامی که به خانه مراجعت کرد من دیدم از خشم رنگ صورتش تیره شده و خواستم به او بفهمانم که کینه توزی خوب نیست، زیرا خشم سبب بروز غضب می شود و کینه ایجاد کینه می نماید. اما موتی به سخن من گوش نداد. روز بعد موتی از غضب فرود آمد و برای اطفال نساج و والدین آنها نانهای شیرینی که با عسل طبخ کرده بود برد و با آنها صلح کرد. از آن به بعد خانواده نساج با موتی و تهوت دوست شدند و فرزندان نساج پیوسته با تهوت بازی می کردند بدون اینکه او را مضروب و مجروح کنند و موتی هر وقت به تهوت شیرینی می داد سهمی هم به فرزندان نساج می بخشید. وقتی توقف من در طبس طولانی شد، یک مرتبه بر حسب امر فرعون و
به کاخ زرین یعنی کاخ سلطنتی آن شهر رفتم و اگر فرعون دستور نداده بود که به آنجا بروم، از بیم مهونفر قدم به آن کاخ نمی گذاشتم. ولی برای اطاعت امر فرعون مجبور شدم که پنهانی بی اطلاع مهونفر وارد کاخ شوم تا اینکه آمی کاهن بزرگ آتون را ملاقات کنم. روزی که وارد کاخ گردیدم، مانند خرگوشی که از بیم شاهین از یک بیشه به بیشه دیگر می گریزد، من هم از بیم مهونفر خود را زیر درخت ها پنهان می کردم تا اینکه آمی کاهن بزرگ را دیدم. کاهن بزرگ آتون به من گفت: سینوهه، با اینکه من رئیس کاهنان معبد آتون هستم، رفتار فرعون را نمی پسندم، زیرا این مرد مثل اینکه نمی داند چه می گوید و نتیجه اوامری که صادر می کند چیست. اگر می توانی او را به راه راست هدایت کن و اگر نمی توانی به وسیله داروهای خواب‌آور وی را بخوابان که پیوسته در خواب باشد و این اوامر عجیب را صادر نکند. امروز بر اثر مقررات حیرت‌آور فرعون قدرت حکومت از بین رفته است، زیرا فرعون مجازات اعدام را لغو نموده و گفته است دیگر دست سارقین و گوش و بینی مجرمین را قطع نکنند و غلامان فراری را به شلاق نبندند. در این صورت چگونه میتوان انتظار داشت که مردم قوانین را محترم بشمارند؟ آن هم قوانینی که هر روز بنابر هوس فرعون تغییر میکند. از یک طرف فرعون با سوریه پیمان صلح منعقد مینماید و من به موجب آن پیمان موظف میشوم که گندم به سوریه حمل کنم. از طرف دیگر هرمهب کشتی‌های حامل گندم را که باید به سوریه بروند در ممفیس متوقف می‌کند و وقتی از او می‌پرسم چرا نمی‌گذاری کشتی‌ها بروند، می‌گوید فرعون گفته که نباید بعد از این گندم مصر به سوریه حمل شود. ای کاش که من از نخست از شهر آفتاب خارج نمی‌شدم و بر حسب تشویق مادر فرعون که سینوه خود ناظر مرگ او بودی به فکر تحصیل مقام و جاه طلبی نمی افتادم، تا اینکه امروز خیش را گرفتار مشکلات نمی دیدم. سینوه، کسی که لذت قدرت را ادراک کرد پیوسته خواهان قدرت بیشتر می باشد و جاه طلبی یکی از بزرگترین غرایز بشر است که گرچه در همه نیست ولی در کسانی که این غریزه وجود دارد آنها را آسوده نمی گذارد و یک شخص جاه طلب برای تحصیل مقام و قدرت مرتکب هر عمل که تصور کنی می شود. ولی این را هم باید گفت که انسان بعد از وصول به جاه و مقام بزرگترین لذت ممکن را از زندگی کسب می نماید و اگر من در مصر دارای قدرت می شدم، نمی گذاشتم وضع مصر این طور باشد و اختلافات را از بین مردم می بردم و با وجود رقابتی که بین آمون و آتون هست بر حیثیت فرعون می افزودم و یکی از کارهای واجب من این بود که آتون را دارای شکل و مجسمه می نمودم، زیرا ملت مصر نمی تواند خدایی را که شکل ندارد و دیده نمی شود بپرستد. من از آمی پرسیدم که آیا برای جانشینی فرعون فکری کرده و قصد دارد که دیگری را به جای فرعون بنشاند؟ آمی از این حرف در شگفت شد و بعد دست را بلند کرد و گفت: سینوهه، من یک خائن نیستم که در صدد برایم فرعون را از سلطنت بیاندازم و دیگری را به جای او بنشانم.